بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس نهایت الحکمه استاد سالاری، مرحله 12، 10 مهر 1401. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارض. خب بحث در این بود که واجب الوجود بسیط و مرکب نیست، که یک برهان درباره این بیان شد که اون برهان این بود که واجب الوجود ماهیت نداره، که عرض شد با همین میتونیم همه اقسام ترکیب رو از واجب الوجود نفی کنیم. وقتی ماهیت نداره یعنی مرکب از وجود ماهیت نیست، وقتی ماهیت نداره یعنی مرکب از وجود عدم نیست، چون اینا لازم و ملزومن. ماهیت داشتن یعنی محدودیت داشتن، یعنی یک سری اعدام رو داشتن. پس وقتی که ماهیت نداره یعنی محدودیت نداره، همه کمالات رو به نحو بی‌نهایت داره، لذا دیگه مرکب از وجود عدم نیست. وقتی ماهیت نداره، اجزای حدی نداره، جنس نداره، فصل نداره. وقتی جنس و فصل نداره، اون ماده و صورت عقلی نداره. وقتی ماده و صورت عقلی نداره، ماده و صورت خارجی نداره. و نهایتاً اگر ماهیت نداره، سلام ندید، کم نیست که اجزای مقداری داشته باشه. اما براهین دیگری رو هم در این جلسه باز گفتگو میکنیم. برهان دوم اینه که میفرماید که اگر واجب الوجود دارای اجزا باشه، این اولا این اجزا از اون جهتی که علت تحقق اون مرکب هستن، بر وجود اون مرکب تقدم دارن، چون هر علتی بر معلول خودش تقدم وجودی داره. و ثانیاً واجب در تحققش به اونها نیاز داره و هر دوش محظور داره. اما بخواد اجزا بر واجب مقدم باشن، پس واجب مسبوق به غیره که همون اجزا باشه. خب یعنی چی؟ یعنی واجب حادثه، حادثم درست حالا علت نیاز رو فلاسفه حدوث ندانسته، ولی حدوث بالاخره لازمش امکانه، لازمه ملازم با امکان هست. پس اگر حادثه ممکنه و با واجب بود وجود بودن سازگار نیست، و اون نیاز به اجزا هم باز با واجب الوجود بودن سازگار نیست. برهان آخر، لو کان له جزء لکان متقدما علیه فی الوجود و توقف الواجب علیه فی الوجود ضرورت تقدم الجزء علی الکل فی الوجود و توقف الکل فیه علیه و مسبوقیت الواجب و توقف او علی غیره و هو واجب الوجود محال. برهان دیگر، اگر برای واجب الوجود جزئی باشه، اون جزء مقدم بر اون واجب هست در وجود، چون علتش هست دیگه، علت بر معلول وجودن تقدم داره. این یک. و دوم، واجب بر اون جزء در وجود توقف دارد. چرا این دوتا لازمه هست؟ میگه به خاطر اینکه ضرورتاً جزء بر کل در وجود تقدم داره، این یک، و کل در وجود بر اون جزء توقف داره. و مسبوقیت واجب، اینکه واجب مسبوق به چیزی باشه، و توقف واجب بر غیر خودش در حالی که واجب الوجود به ذات محاله، که هر دوش سر از نیاز و امکان در میاره و خلف در واجب الوجود بودن هست. خب باز برهان دیگر میفرماید که اگر شما بگید واجب الوجود مرکب از یک اجزایی است، ما سوال میکنیم اون اجزا چگونه اند؟ آیا همشون واجب الوجودن؟ آیا همشون عرضم به خدمت شما ممکن الوجود به ذاتن یا برخیشون واجب الوجود به ذات و برخیشون ممکن الوجود به ذات هستن، چیزی از این سوال خارج نیست. اگر بگید که همه اون اجزا واجب الوجود به ذات هستن، خب قبلا در مرحله مواد ثلاث اونجا بیان شد که بین دو تا واجب الوجود به ذات چه رابطه ای هست؟ امکان بالقیاس. وقتی که امکان بالقیاس بین این اجزا برقرار بود از اون جهتی که همشون واجب وجود به ذات هستن، یعنی اینا هیچ ارتباط ذاتی با هم ندارن، نیاز به یکدیگر ندارن، این یک مقدمه. مقدمه دیگر اینه که قبلا علامه فرمودن کجا هست که ترکیب حقیقی اتفاق میفته، ترکیب حقیقی که چیزهای یک اجزایی با یک دیگر ترکیب بشن و ما یک چیز جدیدی با آثار جدید داشته باشیم، نه مجموعه همون آثار اجزا. مثلا لشکر، سپاه، خب اینها درسته که به حسب بیان ما میگیم این یک مرکب حساب میگیم، لشکر از مجموعی از سربازها تشکیل شده، ولی اثری که بر لشکر و سپاه باره چیزی جز همون مجموعه آثار تک تک سربازان چیزی نیست. ترکیب اونجایی است که از ترکیب دو چیز یا چند چیز شیء جدیدی به وجود بیاد با آثار جدید. مثلا بگیم اکسیژن و هیدروژن، اکسیژن و هیدروژن با هم ترکیب میشن، شیء جدیدی به وجود میاد تو آثار. خب که این اتفاق میفته؟ فرمودن وقتی که یک ارتباط ذاتی باشد و اون ارتباط ذاتی در سایه نیاز شکل میگیره. وقتی که اجزا به یک دیگر نیاز داشتن میتونن با هم ترکیب بشن و شیء جدید رو به وجود بیارن. مثلا در به وجود آمدن جسم به عنوان یک ترکیب حقیقی، خب اونجا چجوری جسم به وجود میاد؟ از ترکیب حیولا و صورت جسمی. خب حیولا قوه محض، از اون طرف وجود مسابق فعلیته، پس این حیولا برای فعلیتش به چی نیاز دارد؟ به اون صورت. از اون طرف اون صورت هم فرمودن برای تشخصش و تعینش به این حیولا نیاز داره، چون یک نیاز دو طرفه بین اینها هست، اینا میتونن با یک دیگر ترکیب حقیقی بشن و یک موجود جدیدی به نام جسم را به وجود بیارن. خب اگر شما میگید همه اجزا واجب وجود به ذات هستن، خب این یعنی امکان بالقیاس، یعنی هیچ کدوم به هیچ کدوم نیازی ندارن، رابطه ذاتی ندارن، پس این نمیتونه در اینجا، ممکن نیست که بخواد اینها بیان یه مرکبی را به وجود بیاورند. و اگر شما بفرمایید همه اینها یا برخی از اینها ممکنه به ذات هستن، اون وقت اشکالش اینه که خب پس واجب به ممکن نیازمند می شود. خب این باز با واجب وجود بودن نمی سازه، باز اشکالات دیگر میشه اینجا مطرح کرد. این که از اون طرف هم واجب الان نیاز پیدا کرده به ممکن، از اون طرف هم ما میگیم ممکن هم نیاز به چی داره؟ به واجب، که اینجا یا دوره یا تسلسل. اگر بگیم اون واجبی که نیاز ممکنات رو تأمین میکنه غیر از اون واجبی است که از این ممکنات به وجود میاد، این میشه تسلسل. و اگر بگیم همون واجبه میشه دو. برهان آخر، لو ترکبت ذات الواجب تعالی من اجزا لم یخلو اما ان یکون جمیع الاجزا واجبات به ذواتها. اگر ذات واجب تعالی از یک اجزایی ترکیب بشه، لم یخلو، خالی نیست، یا اینکه همه اون اجزا از این حالتها فرض خالی نیست، یا همه اون اجزا واجب الوجود به ذات هستن، و اما ان یکون بعضها واجبن بالذات و بعضها ممکنا، یا بعضیشون واجب بالذات هستن بعضیشون ممکن، و اما ان یکون جمیعها ممکنات، همشون ممکنه بالذات باشن. و الاول محال، اولی محاله. چرا؟ از لو کانت الاجزاء واجبات بذواتها، اگر همه اجزا واجب الوجود بالذات باشن، لکان بینها، بین اون واجبات چی هست؟ امکان بالقیاس هست. کما تقدم، کما تقدم تو مرحله مواد ارزم به خدمت شما سلاس، و هو ینافی، و این که امکان بالقیاس بین این واجب ها باشه، ینافی کونها اجزاء حقیقیتن لمرکبن حقیقین زی وحدتن حقیقیه. این منافات داره با اینکه اون واجب ها اجزاء حقیقی باشن برای مرکب حقیقی که دارای وحدت حقیقی. چرا؟ از من الواجب فی ترکیب ان یحصل بین الاجزاء تعلق ذاتی یحصل به امر جدید وراء المجموعه له اثر وراء آثار کل واحد من الاجزاء، زیرا که واجب است در ترکیب، در ترکیب حقیقی، این که حاصل بشود بین اون اجزای تعلق ذاتی، یک ارتباط ذاتی، باید وابستگی ذاتی بین اینها باشه که در سایه نیاز شکل میگیره. اگه نیاز هست، نیاز دیگه با امکان بالقیاس سازگار نیست. نیاز ارزم به خدمت شما با اون وجوبه، باید رابطه وجوب باشه. خب تعلق ذاتی که یحصل بهی، به واسطه این تعلق ذاتی یه امر جدیدی به وجود میاد ورای اون مجموع که برای او هم اثری هست ورای آثار هر کدوم از اجزا، یه اثر جدید، هم یک موجود جدیدی به وجود بیاد و هم یک اثر جدید. این در سایه همون تعلق ذاتی و نیازی است که بین اون اجزا هست. اگه اون نیاز نباشد، اون تعلق ذاتی نباشه، هیچ وقت یک مرکب حقیقی شکل نمیگیره. خب و ثانی محال، دومی هم محاله. دومی چی بود؟ اون که برخی از اجزا واجب و برخیش ممکن باشن. چرا؟ للزوم افتقار الواجب بالذات الی الممکن، چون لازمشیه اینی که واجب بالذات به ممکن نیاز پیدا بکنه، و این با واجب الوجود بودن، حالا اون ممکن بودنش خصوصیت نداره، کلا نیاز با واجب الوجود بالذات سازگار نیست. اما اگر بخواد ممکن رو ما عرضم به خدمت شما بیاریم، این میتونه اشاره به همون نکته‌ای باشه که عرض شد، که دور و تسلسل پیش میاد، چون اون ممکن هم در وجود به این واجب نیاز داره. حالا به همین واجب میشه دور، به واجب دیگر میشه تسلسل. تازه یه اشکال دیگه هم هست، و اون اینی که ما گفتیم واجب الوجود بالذات لا ماهیت له، هیچ ماهیتی براش نیست، در حالی که وقتی اجزایش، حالا برخی اجزایش، ولو برخی اجزایش ممکن باشن، ممکن ملازمه با ماهیته، پس این واجب توش ماهیت راه پیدا کرد، با اون بیان فصل قبل دیگه سازگار نیست، که اونجا ما ماهیت به طور کلی از واجب نفی کردیم. الا ان لازمه، لازمه این فرض دوم چیه؟ دخول الماهیت فی حقیقت الواجب، اینه که ماهیت در حقیقت واجب راه پیدا میکنه. بله، لما تقدم فی مرحله الوجوب و الامکان، به خاطر آنچه که گذشت در مرحله وجوب امکان، ان کل ممکنن فله ماهیه، اونجا ما گفتیم هر ممکنی ماهیت دارد، پس اگر اجزا عرضم به خدمت شما برخیشون ممکنن، معناش چیه؟ معناش که اینا ماهیت دارن. خب اینا ما اجزای واجبن دیگه، پس ماهیت تو در واجب راه پیدا کرد. و ثالث ایضا محالون به مثل ما تقدم. خب سومین فرض که همه اجزا ممکن باشن، اون هم محال است، به مثل همونی که گذاشم الان توی فرض دوم. یعنی تمام اشکالاتی که در فرض دوم بود در فرض سوم هم وارد هست. خب بعد علامه یه تعبیری دارن، میفرمایند که این براهینی که ما آوردیم، حالا آوردن بیان شد به هر حال، اینها کافی نیستن در این که ما بخوایم چیکار بکنیم، نفی اجزاء مقداری بکنیم. چون دیگه ترکیبام اینه دیگه که این مرکب از اجزاء مقداری نیست، میگه این براهینی که گذشت اینا نمیتونن ترکیب از اجزاء مقداری رو نفی بکنن. البته میگه کما قالو، میگه این اینجوری گفتن، به نظر مثل علامه اینو نمیپسنده، شاید وجهش همون باشه که بله این براهینی که عرضم به خدمت شما، این دوتای آخری، اینها بله اینها اجزای مقداری رو نفی نمی کنن، ولی اون برهان اولی که از راه نفی ماهیت هست اون اجزای مقداری رو نفی می کنه. بله اینها کلن این دوتا برهان آخری در مورد اجزای بالفعل جاری میشن، در مورد اجزایی که تحلیلی هستن جاری نمیشن، اجزایی که بالقوه هستن جاری نمیشن. چون این خط واقعا میگیم یه امتدادیه و از اجزای مقداری تشکیل شده، اونجا جزء بالفعل ما نداریم که بگیم این کل نیاز دارد به اون اجزایش، این کل نمیدونم تأخر دارد بر اون اجزا، یا اون اجزا تقدم دارن بر این کل. این نحو استدلال که در برهان دوم و سوم مطرح شده، این تو فضای اجزاء بالفعل خارجی فقط معنا داره. و هذه البراهین غیر کافیت فی نفی الاجزاء المقداریه، این براهین کافی نیستن در این که ما بخوایم اجزاء مقداری رو نفی بکنیم. کما قالو، اینجوری گفتن. خب چرا؟ لأنها اجزاء بالقوه لا بالفعل، اجزاء مقداری اجزاء بالقوه، بالقوه هم بالفعل نیستن دیگه. اگر خط اجزایش بالفعل باشه دیگه اون خط تو شما نداری، بلکه خطهای متعدد دارید کنار هم هستن. باز هر کدوم از اون خطها هم بخواد اجزایش بالفعل بشه، بازم اون امتداد خاص رو نداری. خب پس اجزا در اون امتداد در کم که اجزای مقداری مطرح، اون یک اجزای بالقوه هستن، بالفعل تحقق ندارن. کما تقدم فی بحث الکم من مرحله الجواهر و الاعراض، همچنان که گذشت. چی گذشته؟ اینکه اجزای کم چی هستن؟ اجزای بالقوه هستن. این تو بحث کم گذشته از مرحله جواهر و اعراض. اونجا ما این نکته رو گفتیم، گفتیم که کم که یک امتداده اجزایش بالقوه هست، بالفعل نیست، و این در حقیقت گفتیم یک اجزای وهمی هست. خب از اون طرف این براهین که بحث نیاز به اجزا مطرحه و این گونه عرضم به خدمت شما داره بحث میکنه، اینها توی فضای اجزاء بالفعل و خارجی فقط جاری میشه. اونجا که بخوام بگیم نیاز و تقدم و این حرفا رو بخوایم مطرح بکنیم، یا اون بحث ترکیب حقیقی رو مطرح بکنیم، ترکیب حقیقیه که بخواد اجزایش یه تعلق ذاتی با یک دیگر داشته باشن، این تو فضای اجزاء بالفعل خارجی فقط مطرحه. اینها یعنی این دوتا برهان آخری نه تنها اجزای مقداری رو نفی نمی کنن، بلکه کلن اجزای غیر خارجی رو نمیتونن نفی کنن. خب پس چی کار بکنیم؟ که گفتم این کما قالو به نظر مثل علامه قبول نداره که بخواد کل این براهین بگه کافی نیست. اون برهان اول، اون عرضم به خدمت شما، میاد اجزای مقداری رو هم نفی. خب میگه این نفی ماهیت، نفی ماهیت
وقتی نازل برای این نازل به هر سه برهانه،
بله ظاهرش، ظاهرش همین نه دیگه، هاذه البراهین این جمع دیگه، جمع محل محلا به علی دیگه، مفید عموم.
یاد فاوردی ما از تعلیقه اصفار علامه نقل کرده که الاعتمادو فی نفی الاجزاء المقداریه علا برهان نفی مطلق الحد
خب میگم دیگه اینجا میگه کما قالو نه الان این عبارت ظاهر عبارت این که میگه کل این براهین لایکفی، ولی میگه کما قالو، این کما قالو یعنی چی؟ من قبول دارن داره تعریض میزنه، میگه اینجوری گفتن ولی من قبول ندارم، برهان اول کافیه دیگه. وقتی میگه ماهیت نداره یعنی کم نداره، وقتی کم نباشد اجزاء مقداری نیست. این اجزاء مقداری در کجا وجود داره؟ در واجه جایی که یه کم یه امتدادی باشه. خب پس چیکار کنیم؟ چطوری بیم اجزاء مقدار نفع بکنیم؟ به این بیان میان نفع میکنن، و اون اینه که اجزاء مقداری عرضم به خدمت شما در حقیقت با اون کل چی هستن؟ اشتراک دارن. یعنی خط اگر اجزایی دارد اون اجزایش هم چی هم مثل خودش؟ خطن. اگر سطح اجزایی دارد اون اجزا هم چی هم؟ سطح هم. اگر حجم اجزایی دارد اون اجزا هم حجم هم. نمیشه که مثلا از غیر خط خط به وجود بیاد، از نقطه خط به وجود نمیاد، از لا امتداد امتداد به وجود نمیاد، از خط سطح به وجود نمیاد، از سطح حج به وجود نمیاد. این یه مقدمه ای هست. خب اون وقت میگن وقتی شما میگید اجزاء واجب، واجب اجزاء مقداری داشته باشه، ما سوال میکنیم که اون اجزاء مقداری چی هن؟ آیا اونا ممکنن یا واجبن؟ اگر ممکنن لازمش چیه؟ اینی که اون نکته ای که در مورد اجزاء مقداری گفتیم نقض میشه. ما گفتیم اجزاء مقداری با کل از نظر حقیقت اشتراک داره، در حالی که الان کل که واجب باشد واجبه، اما اجزایش چی هن؟ ممکنه. و اگر بگید نه ما اونا رو هم میگیم واجبه، خب اونا رو هم بگید واجبه، باز این مشکل هست. مگر ما نمیگیم اجزاء مقداری بالقوه هستن؟ حالا شما میگید تمام این اجزاء واجب الوجود بالذاتن، یعنی واجب الوجود بالذات توش بالقوه بودن راه پیدا میکنه، در حالی که واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع جهات هست. حالا چیزای دیگه هم اینجا میشه گفت، این که اون کل مثلا ارزن باز ماهیت راه پیدا، تو فرضی که بگید اجزا ممکنن باز ماهیت توی واجب راه پیدا میکنه، و از این جهت هم باز حقیقت اجزا با کل متفاوت میشه. کل ماهیت ندارد اما اجزا از اون جهتی که ممکنن ماهیت دارن. و قد قیل فی نفیها، تو نفی اجزاء مقدار این گونه گفته شده، انه لو کان للواجب جزء مقداریون، اگر برای واجب جزء مقداری باشد، فهو اون جزء مقداری اما ممکنون یا ممکنه، فیلزم ان یخالف الجزء المقداری کله فی الحقیقه. اگر واجب جزء مقداری داشته باشه، فهو اون جزء مقداری یا ممکنه که لازمش چیه؟ لازمش اینی که این جزء مقداری با کل خودش تو حقیقت چی داشته باشه؟ اختلاف داشته باشه، در حالی که اجزاء مقداری عرضم به خدمت شما در حقیقت اشتراک دارن. اجزاء خط خطن، اجزاء سد سدن، اجزاء حج حجمن. اما الان اینجا از دو جهت میتونیم بگیم حقیقت این اجزا با کل تفاوت داره، یکی از جهت امکان وجود، یکی از جهت ماهیت داشتن و ماهیت نداشتن. و هو محال، این محال است که اجزا عرضم به خدمت شما اجزاء مقداری در حقیقت با کل چی باشن؟ مخالف باشن. و اما واجبون، یا اون جزء مقداری واجب است، فیلزم ان یکون الواجب بالذات غیر موجود بالفعل بل بالقوه و هو محال. شما گفتید اجزاء مقداری بالقوه هست، اگر بگید این اجزا واجبن، لازمش ارزم به خدمت شما این میشه که واجب الوجود بالذات بالفعل موجود نباشد بلکه بالقوه باشد و هو محال. حال دیگه واجب وجود به ذات که بالفعل تحقق داره، از تمام جهات بالفعل است و عرضم به خدمت شما توش قوه راه ندارد. خب این عرضم به خدمت شما از براهینی که بر نفی ترکیب در واجب بیان شده. اما از اینجا به بعد علامه میخوان بپردازن به اون ترکیبی که عرضم به خدمت شما اگر اون ترکیب ما نفی کردیم، بی نهایت بودن واجب و وجود، صرف الوجود بودنش اثبات میشه. و اون چیه؟ و اون ترکیب از وجود عدم هست که ابتداعا علامه درباره این ترکیب توضیح میده که ما یه ترکیبی داریم از وجود و عدم که این در مورد موجودات محدود مطرح میشه. الان وجود انسان رو در نظر بگیرید، این وجود انسان از یک طرف وجود انسان است، اما از یک طرف به همون وجودش نظر رو بکنید، به تعبیر علامه از همون حق وجود انسان عرضم به خدمت شما یک سلبه هایی در میاد. این وجود انسانه، وجود فرد نیست، وجود حجر نیست. خب پس این یعنی چی؟ یعنی در این وجود یک وجودی است که مرکب است از وجود و عدم. این وجود انسانه و وجود فرد نیست، این وجود انسانه و وجود حجر نیست. پس این یه وجود مرکبه، مرکب از وجود و عدم. اما در مورد حق تعالی دیگه میخوان این نکته رو بیان میکنن که در مورد واجب وجود بذات این گونه نیست که مرکب باشد از وجود و عدم، بلکه تمام کمالات را به نحو بی نهایت او دارد. وقتی همه کمالات به نحو بی نهایت او دارد، دیگه هیچ سلبی در مورد اون مطرح نیست که بخواد مرکب باشد از وجود و عدم. ثم ان من الترکب ما یتصف به الشی به هویته الوجودیه من السلوب و هو منفی عن الواجب بذات تعالی و تقدس. سپس همانا یکی از اقسام ترکیب اون ترکیبی است که متصف می شود به اون ترکیب عرضم به خدمت شما یک شی با همون هویت وجودیش، با همون حقیقت وجودیش، که این ترکیب عرضم به خدمت شما یا این اتصاف از چی ناشی میشه؟ من از سلوب. یعنی چون یک سری سلبه هایی داریم از این وجود خاص، یه چیزهای سلب میشه، اون وقت این ترکیب رو ما داریم. و هو این ترکب و این ترکیب منفی، اون منفی است از واجب الوجود به ذات تعالی و تقدس. خب بیان ذلك، بیانش چیه؟ اینه که ان کل هویت، هر هویتی صح ان یسلب عنها، یسلب عنها شیء بالنظر الی حد وجودها. میگه شما هر هویتی رو که در نظر بگیرید، این این صحیح است که سلب بشود، ممکن است، امکان دارد که سلب بشه از اون هویت چیزی با نظر به حد وجود اون هویت. یعنی شما این وجود انسان در نظر بگیرید، این یه حدی داره به نام انسانیت، به حسب این حد و مرزی که دارد هر چی که ورای این حد از اون سلب میشود. غیر از انسانیت تمام ماهیات دیگر از او سلب میشه. لیس به فرد، لیس به حجر، لیس به ساحل و الی آخر. خب اون وقت معناش چیه؟ وقتی میگید از این هویت، از این وجود یک چیزهایی سلب میشه، خب از یک طرف وجوده، از یک طرف یه سلبهایی داره، پس این یه چیز مرکبه، یه چیز مرکبی عرضم به خدمت شما از وجود عدم. فهیه متحصلتون من ایجاب و سلب. پس بنابراین این هویت حاصل شده از یک ایجاب و سلبی. کل انسان مثل انسان، کل انسانه مثلا هو انسان، این انسان انسانه، ولیسه به فرسن فی حاق وجوده، تو همون حاق وجودش، اون وجود انسان که لحاظ کنید میگید این انسانون ولیس به فرس ولیس به حجر و الی آخر. و کل ما کان کذالک، هر چیزی که اینجوری باشه یعنی یک سلبه هایی داشته باشه، فهو مرکب من ایجاب و ثبوت نفس هیله، اون مرکب از ایجابه. که اون ما ایجاب چیه؟ اون ایجاب ثبوت نفس اون شیء برای خوده، همین که این انسانه، یا انسان چیه؟ همین خودش برای خودش ثابته. و سلب اون و سلب من ایجاب و سلب، سلبه چیه؟ هو نفی و غیره، اون نفیه ارزم به خدمت شما غیرش هست از او. خب چرا میگی ترکیب؟ میگه آخه اینا دوتا حیثیت هست، نمیتونن که ارزم به خدمت شما دوتا حیثیت یه چیز باشن. پس وقتی دو حیثیت هم، یکی وجود یکی عدم، یکی ایجاب یکی سلب، پس میشه ترکیب. ترکیب همینه دیگه، دو چیز چند چیز کنار هم باشن یه چیز رو به وجود آورده باشن. الان این وجوده میبینیم یک وجوداتی، یک وجودی و یک سلبه هایی است و اینا دو حیثیت متفاوتن، پس خب دیگه همین یعنی ترکیب دیگه. ضرورت مغایرت حیثیتن، چون بل بداه این دو تا حیثیت مغایر هم هستن، حیثیت ایجاب حیثیت سلب. فکل هویت که یسلب عنها شیئون، هر هویتی که از او یه چیزی سلب می شود، فهو مرکب، اون مرکب هست. خب عرضم به خدمت شما، بعد اینجا یه نکته رو توضیح میده. خب آیا این ترکیب واقعا یه ترکیب حقیقی است؟ خب معنا ندارد که عدمی که وجود ندارد بیاد با وجودی که تحقق دارد ترکیب بشه و بگیم یه چیز سومی به وجود بیاد، معنا نداره. این در حقیقت یه ترکیبه. چیه؟ ترکیب اعتباریه و این اصلا اجزا تحلیلی و اعتباریه. حقیقت این چیه؟ واقعیت این چیه؟ حقیقتش همون ضعف وجودی است و که در سلسله تشکیکی محققه. این در حقیقت، حقیقت و واقعیت این ترکیب چیزی نیست جز اینی که این یه وجود ضعیفیه، یه وجود ضعیفی در سلسله تشکیکی تو مراتب ضعف قرار دارد. این حقیقتش اینه. حالا اینه تو فضای ذهن و تحلیل، ذهن من این وجود رو تحلیل میکنه به وجود و عدم، به سلب و ایجاب، این دیگه یه ترکیب اعتباری. وگرنه حقیقتا تو خارج این وجود، ماها یه وجودی داریم یه عدم، اینا با هم دست به دست هم دادن مخلوط شده باشن بیان یه چیز سومی رو به وجود آورده باشن، این معنا ندارد. میفرماید و معنا دخول نفی فی هویت وجودیه والوجود مناقض للعدم. میفرماید معنای این که نفی و سلب بیاد در یک هویت وجودی داخل بشه که اون ترکیب به وجود بیاره، در حالی که وجود مناقض با عدم، وجود و عدم نقیض هم هستن، چطور اینا میخواد ترکیب بشن؟ با قابل ترکیب نیستن، با هم جمع شدنی نیستن که. میخواد بگه این یعنی یه ترکیب اعتباری است، یه تو فضای اعتبار زن این حرفا شکل میگیره. اما اینجوری نیست که اعتبار نیشخولی باشد، نه، یه حساب، یه کتاب، یه حقیقتی داره. حقیقتش همون ضعف وجودیه. و معنا دخول نفس یه نقص وجودی فی وجود مقیس الى وجود آخر، معناش یک نقص وجودی که در یک وجودی این نقص هست که اون وجود مقایسه میشه با وجود دیگر. این وجود ارزم به خدمت شما در مقایسه با اون وجود یک ارزم نقصی دارد، یک نقصانی دارد، یک کمبودهایی دارد. و یتحقق بذلک که به این ارزم به خدمت شما نقص وجودی یا بفرمایید به این ترکیب چی تشکیل میشه؟ مراتب و تشکیکه فی حقیقت الوجود و خصوصیاتها، محقق میشه مراتب تشکیک در حقیقت وجود و خصوصیات اون حقیقت وجود. که اگر خاطرتون باشه یکی از تفریعاتی که در تشکیک علامه بیان کردن همین ترکیب از وجود و عدم هست که می فرمودن مراتب همشون عرضم به خدمت شما از سلب و ایجاب ترکیب یافتن، که هر چقدر هی بالا میری این سلبها کم میشه، هرچی پایین میای این سلبها زیاد میشه. مثلا حیولا، حیولا یه فعلیت بیشتر ندارد، فعلیتها ان لا فعلیت لها، غیر از اون دیگه هیچی نیست و هیچی نداره، نهایت سلب رو اون داره. هی که بالا میری این سلبها کم میشه کم میشه کم میشه تا میرسه به واجب الوجود به ذاتی که دیگه در او هیچ سلبی وجود ندارد. خب و تنعکس النتیجه به عکس نقیض. خب الان چه نکته ای رو گفتن؟ این که انه اینا همه داخل پرانتز بود، اگرم اینجا رو مثلا داخل پرانتز قرار بدید این حضر عبارتی دیگه ارزم به خدمت شما دوچار مشکلی وقت و مطالعه نمیشید. این فهیه مرکبتون، این از اون ونب و معنا دخول نب داخل پرانتز بره تا و خصوصیاتها، این در حقیقت و تنعکسو میخوره اونجا. فهیه مرکبتون، چنین موجودی که درش سلب وجود داره، کل هویت یسلب عنها شیئون فهیه مرکبتون. خب و تنعکسو نتیجتو به عکس نقیض، و عکس نقیض این مطلب چیه؟ اینه الا ان کل ذات بسیطت الحقیقه فانها لا یسلب عنها کمال وجودیون. هر چیزی که از او چیزی سلب بشه اون مرکبه. عکس نقیضش چیه؟ اگر یک موجودی داشتید که بسیط الحقیقه بود، خب از این از او هیچ چیزی سلب نمی شود و اون نتیجه که گفتیم، که گفتیم هر چیزی که از او شیئی سلب بشه مرکبه، اون عرضم عکس نقیضش اینه، این که هر ذاتی که حقیقتش بسیط باشد فانها اون ذات لا یسلب عنها کمال وجودیون، هیچ کمال وجودی از او عرضم به خدمت شما سلب نمیشه. که خب الان شما گفتید واجب الوجود به ذات بسیط است، پس از او هیچ کمالی سلب نمیشه و همه کمالات رو او داره. پس نتیجه چیه؟ نتیجه این که واجب الوجود وجود بحته، وجود صرفه، چون صرف الوجود دو تا نکته داره، یکی عدم و سلب در او نباشد، یکی ماهیت نباشه. قبلا گفتید ماهیت نداره، الانم که فرمودید از اون جهتی که بسیطه هیچ سلبی تو اون راه نداره، پس اون وجود صرف و بحته و الواجب به ذات وجودون بحتون، صرف وجوده، لا سبیل للعدم الى ذاته، هیچ عدمی در ذات او راه ندارد، ولا یسلب عنه کمال وجودی، یعنی هیچ کمال وجودی از او سلب نمیشه. خب حالا اینجا چی؟ اینا لازم و ملزومن، هرچند که به حسب مفهوم متفاوتن. یعنی اگر یه چیزی بسیط من جمیع الجهات بود اون وجود صرفه، و اگر چیزی صرف بود اونم بسیط من جمیع الجهاته. مفهومن دو تا هستن ولی ملازمه دارن. خب الان با همین توضیحاتی که بنده خدمتتون عرض کردم، اگر ما استدلال رو همین جوری سامان بدیم دیگه بهتر بود و شاید هم بگیم خوب بود. چرا؟ چون الان اینجوری که ما توضیح دادیم دیگه هیچ مناقشه ای نیست، اما الان بیاناتی علامه میفرماین که در اونها بعضا مناقشه شده. ما گفتیم که ثابت کردیم که واجب الوجود به ذات با براهینی که آمد که بسیط من جمیع الجهاته. خب اگر بسیط من جمیع الجهاته، پس دیگه یعنی این ترکیب سوم رو هم، این ترکیب از وجود عدم رو هم ندارد، یعنی این از اون مطالب قبل باید نتیجه بگیریم. ولی علامه بخواد اینجوری نتیجه بگیره، میخواد بیاد اون که میگیم از واجب هیچ کمالی سلب نمیشه و به هیچ سلبی واجب نداره، اینو میخواد با استدلال برش بیاره. که اون وقت ظاهر بیان علامه اینه که میخواد حالا از این طرف بیاد، اونا یه توضیحاتی بود در حقیقت، میخواد بگه ثابت کند که از واجب الوجود به ذات هیچ کمالی سلب نمیشود. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که بس واجب الوجود بسیط به این معنای آخری هم هست، مرکب از وجود عدم هم نیست. خب اون از چه راهه؟ اون از این راهه که میگه خب واجب الوجود به ذات منشأ همه کمالات امکانیه، هر کمال امکانی که وجود داره این منشأش واجبه، و طبق قانون سنخیت در بحث علیت هر علتی کمالات که به معالیل خودش افاضه کرده اونها را به نحو اعلا و اشرف دارد. پس هیچ کمالی نیست که او نداشته باشد، همه کمالات او دارد. از این راه خود اون وقت اشکال شده، آیا این میاد صرف الوجود اثبات میکنه؟ آیا این بیان میاد همه سلوه ها را از واجب نفی میکنه؟ میگه لا یسلب عنها کمال وجودیون. این در شما وقتی که صحبت از کمال امکانی کردی در دایره همون کمالات امکانی، حالا به نحو اعلا و اشرف کمالاتی رو برای واجب اثبات میکنی، ولی آیا همه کمالات در وجودات امکانی هست؟ کجا کمالاتی که توی عالم امکان ظهور یافته، بروز یافته، ارزم به خدمت شما، شما میگید واجب ارزم به خدمت شما، اینا رو به نوع اعلا و اشرف داره. خب اولا همه کمالات اینجا هست، از کجا میخوایم این اثبات بکنیم؟ ثانیا اصلا بگید تمام کمالات اینجا هست، خب میگید اعلا و اشرفش در واجب باشه. خب اعلا و اشرف میسازه که به نحو بی‌نهایت باشه، یا مثلا توی ممکنات بگید 70 درجه کمالات 70، علم 70، قدرت 70، حیات 70، تو واجب 80 باشه. کی گفته 100 باشه؟ یعنی این برهان عرضم به خدمت شما این کشش نداره که بخواد، چون ما میخوام بگیم هیچ سلبی نیست، هیچ کمالی نیست، اون یعنی همه کمالات را، کمالات ممکنه به امکان عام را، همه رو واجب به نحو بی‌نهایت داره. ولی اگر از راه همون نفی ماهیت ما بیایم، که از راه نفی ماهیت میرسیم به این، به همون صرف الوجود، این که هیچ کمالی رو نیست که از واجب بتونیم سلب بکنیم، از اون راه دیگه این حرفا و اشکالات وارد نیست. خب لأن کل کمال وجودی ارزم به خدمت شما ممکنن فانه معلول مفاض من علته، چون هر کمال وجودی ممکن، این صفت اون ارزم به خدمت شما ممکن هست، هر کمال وجودی ممکن فانه معلول مفاض من علته، اون کمال وجودی معلوله و افاضه شده از یه علتی، چون ممکنه دیگه، ولعللو منتهیتون الالواجب بزداد، همه علت هم که منتهی میشن به چی؟ به واجب بزداد. و معتش شیخ لا یکونو فاقدن، و معتی شیخ نمیتونه فاقد او باشد، بلکه باید به نحو اعلا و اشرف و شدیدتر اون کمالات داشته باشد. فلهو تعالی کل کمال وجود، فلهو تعالی، پس بنابراین برای خداوند تعالی کل کمال وجودی، همه کمالات وجودی هست، من غیر ان یداخله عدمون، بدون اینکه عدمی در او وارد و داخل بشه. خب فالحقیقت الواجبیت ارزم بخیر بسیطون بحتون فلا یسلب عنها شیئون، پس حقیقت واجبی بسیط بحته، پس هیچ چیزی از او سلب نمیشه، و هو المطلوب، این همون مطلوبه که مناقشه رو عرض کردم. بهتر بود علامه از راه همون نفی ماهیت وارد می شدن، که ما گفتیم با همون نفی ماهیت همه اقسام ترکیب ها از جمله ترکیب از وجود عدم هم
که بیان خودشون نیست، این بیان نقل کردن.
بله، کجا
بیان خودشون نیست، الان نقل می کنن،
نه کجا نقل کردن کما قالو اینجوری که ندارم
از قد قیله به این طرف دارن همون
نه 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 سم اون تمام شد
بیان ذالک دوباره همون
نه 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 این حالا به هر حال اینجا کما قالو هیچ اشاره نکردن این ما قبول نداریم ظاهرا قبول دارن اون مطلب تمام شد مطلب جدید سم دیگه مطلب جدید شد خب بعد اینجا اشکالاتی رو مطرح میکنن میگه خب شما الان گفتی هیچ سلبی در مورد خداوند متعال واجب بوده به ذات معنا ندارد لا یسلب عنها عنه شیئون لا یسلب عنه شیئون در حالی که این همه چیزها ما از واجب سلب میکنیم میگیم واجب جاهل نیست واجب جسم نیست واجب جسمانی نیست این اوصاف سلبیه دارد واجب یا ندارد خود شما یه فلاسفه فرمودید پس چطور میگید هیچ سلبی ندارد فإن غیر ان له تعالی صفات سلبیه بالبرهان برای خداوند متعال صفات سلبی هست بالبرهان با برهان تکونهی مثل این که واجب لیت به جسم ولا جسمانی جسم نیست جسمانی نیست ولا به جوهرن ولا به عرض جوهر نیست عرض نیست جاهل نیست عاجز نیست خب جوابش اینجوری میدن میفرماین که اینها صفات سلبیه در حقیقت سلب و سلبه اینا همه چی هم؟ اعدام و نقائصی هستن وقتی اینا رو شما سلب میکنی اینا سلب در سلب این چی میشه؟ یعنی ثبوت کمال وقتی میگه خدا عاجز نیست یعنی چی؟ خدا قادر است وقتی میگه خداوند جسم نیست یعنی خداوند محدود به مکان و زمان نیست خداوند سعی وجودی دارد اینا این سلبه ها چون خود اینا نقص و اعدام هستن وقتی اینا رو سلب میکنید حالا معناش عرضم به خدمت شما چیه؟ معناش اینه که یک کمالی رو دارید اثبات میکنید پس اینها هم سلب نشدن اثبات کمال شدن قلنا اصفات و سلبیت و راجعتون الى سلب نقائص و اعدام صفات سلبیه برمیگردن به سلب نقائص و اعدام و سلب و سلبه وجود و سلب و نقص کمال و وجود کماقی خب و سلب و سلبه وجود این میخوره به اون اعدام این اعدام گفتن ما در حقیقت صفات سلبیه به دو چیز برمیگرد یا عدم را نقص میکنیم اونجوری جاهل نیست یا نقص را اونجوری که میگه جسم نیست خب نقص چیه؟ نقص میگن عرضم به خدمت شما اون چیزیست که نبوده عرضم به خدمت شما کمال هست از اون موجایی که شأنیت کمال هست میگه یعنی عرضم به خدمت الان اینجا بینایی میتونست بینا باشه اما الان کوره میگید این عما هست این همون نقصه نقص. اما سنگ رو نسبت بهش نهایی سنگ ناقص الخلقه هست چرا این کوره نه میگن این شأنیت روشو نداره خلاصه نقص به این میگن حالا و سلب و سلب وجودون این میخوره به چی؟ به اون عدم میخوره که و سلب و نقصه این میخوره به اون نقائص این کماقی این کماقیل چرا کماقیل میگه؟ میگه کماقیل ظاهرا اشاره به این باشه که سلب و سلبه این وجود نیست چون سلبه دیگه بله لازمش وجوده دقت فلسفی اینجا هست
قائلم صدراست
بله؟
کماقیل
اشکال جواب اونجا نشته مورد صدرا بله حالا نه کماقیل که میگه علامه ظاهرا داره تعریف میزنه که این من قبول ندارم حالا چرا این دقت فلسفی ها سلب و سلبه چیز نیست سلب در سلبه نمیتونه که وجود باشه بله ملازمه با وجوده وقتی شما یه سلبی را سلب میکنه این لازمهش اینی که اونجا وقتی میگه جاهل نیست این که عین علم نیست نه لازمهش ثبوت علمه یه مقداری دقت فلسفی هست عرضم به خدمت شما خب آیا ادامه بدیم یا ادامه ندیم و صلی الله علی محمد و آل محمد
اینجا
دیگه وارده